أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد مقتضای تحقیق در ظهور استثناء عقیب جملات متعدده یا اجمال اون عرض کردیم با ملاحظه دو جهت، یکی این که عقد الوضع و عقد الحمل واحد باشند یا متعدد باشند، و دیگر این که مستثنا عام باشه یا علم باشه و مشتمل بر ضمیر باشه یا نباشه، صور مختلفی پیدا می شود. این صور رو ما در قالب دو فرض گفتیم باید مطرح کنیم. فرض اول این بود که مستثنا یه عنوان عام می باشه که خب این گاهی مشتمل بر ضمیر هست، گاهی مشتمل بر ضمیر نیست. شش صورت در این فرض مورد بررسی قرار گرفت. فرض دوم این است که مستثنا علم باشه، مثل زید که استثنا می شود از جملات متعدده. در این فرض تارتن مستثنا یک فرد است که عناوین مذکور در مستثنا منه همه بر اون منطبقند، و اخرى مستثنا چند مصداق داره، یعنی علمی است که در هر یک از عناوین مستثنا من دارای مصداقه. مثلا از فقها و هاشمیین و فساق که در مستثنا من ذکر شده، در هر یک از اینها فردی به نام زید وجود داره که اون عنوان بر اون منطبقه. اما قسم اول که مستثنا علمی است که یک فرد و مصداق برای اون وجود دارد ولی همه عناوین مستثنا من بر اون منطبقه، خود این قسم به حسب مقام ثبوت سف صورت براش می شود تصویر کرد، از حیث اتحاد و مغایرت عقد الوضع و عقد الحمل. یکی این که عقد الحمل واحد و عقد الوضع متعدد باشه، دیگر این که عقد الحمل متعدد و عقد الوضع واحد باشه، و سوم جاییست که هر دو متعدد باشند. خب از این سه صورت یک صورتش را ما در فرض قبلی مورد بررسی قرار دادیم، و اونم جاییست که عقد الوضع واحد و عقد الحمل متعدد باشه، مثل اینکه میگوید اکرم العلماء و سلمهم و عزفهم. چون اگر عقد الوضع واحد باشه قهرن باید ضمیر ذکر بشه و بعد هم استثناء نسبت به اون صورت بگیره. خب اکرم الفقها و سلمهم یا سلم علیهم و عزفهم الا زیدن، و فرض ما همین باشد که یک زید در این صورت وجود دارد که مصداق علماست، وقتی این استثناء میشه ما گفتیم این صورت حکمش چیه؟ همون صورت دوم از صور ششگانه فرض قبلی است، لذا این صورت دیگه نیاز به بررسی نداره. میمونه دو صورت دیگر، یکی اونجایی که عقد الحمل واحد و عقد الوضع متعدد باشه، مثل اکرم العلماء و الفقراء و الهاشمیین الا زیدن. خب عقد الحمل که وجوب اکرام است واحده، اما عقد الوضع در این مثال متعدده. با توجه به مطلبی که ما قبلا گفتیم که استثناء متوجه به عقد الحمل می شود و عقد الحمل در ابتدای مستثنا من ذکر شده و بقیه هم به دنبال اون بیان شده اند، این استثناء به همه جملات برمی گرده. چون این که بخواهد به جمله اول برگرده و به سایر جملات رجوع نکند، این مطلبی است که کسی نمیتونه به اون ملتزم بشه و خلاف طریقه اهل معابر است. بنابراین اینجا میگیم استثناء رجوع میکند به همه جملات، تقریبا بیان شبیه همون بیانی است که در فرض قبلی گفتیم. صورت دوم این است که عقد الحمل متعدد و عقد الوضع واحد باشه، مثل اکرم العلماء و سلم علی الفقراء. و ببخشید صورت سوم اونجاست که هر دو متعدد باشه، اکرم العلماء و سلم علی الفقراء و عزف الهاشمیین الا زیدن. خب این در این صورت هم با توجه به اینکه استثناء مربوط به عقد الحمل و عقد الحمل تعدد دارد، اینجا ما نمیدونیم واقعا الان این استثناء به همه جملات برمیخوره برمیگرده یا به خصوص جمله آخری، هم عقد الوضع واحد هم عقد الحمل. اینجا اجمال پیدا میکنه. حالا ما کاری نداریم به این که از باب قدر متیقن رجوع به اخیره میکنه، ولی از نظر ظهور این کلام مجمل میشه. این مربوط به قسم اول که دو صورت داشت. قسم دوم همطور که اشاره شد اونجایی است که مستثنا علم است، لکن این علم در حقیقت بر سه نفر منطبقه که هر یک از اینها مصداق یکی از عناوین مستثنامن هند. خب اینجا هم به حسب مقام ثبوت سه صورت میتوانیم تصویر بکنیم، لکن چون حکم یک صورت قبلا معلوم شده قهرن در مورد دو صورت باید حکمش را بیان بکنیم. صورت اول اونجا ایست که عقد الحمل واحد و عقد الوضع متعدد باشه، مثل اکرم العلماء و الفقراء و هاشمیین الا زیدن، و فرض هم این است که یک زید در خارج داریم که عالم، یه زید داریم فقیره، یه زید داریم هاشمیه، یعنی عناوین دیگه برش منتبر نیست. سه تا زید داریم که منحصراً مصداق برای این سه عنوانن، یعنی یه زیدی که فقط عالمیست، عالمه دیگه، هاشمی و فقیر نیست. یه زید داریم که هاشمیه، عالم و فقیر نیست. یه زیدم داریم فقیره که عالم و هاشمی نیست. خب اینجا همطور که قبلا هم گفتیم، خب برخی قائل شدن این از موارد استعمال لفظ در اکثر از معناست، مثل مرحوم آقای آخوند، و به همین دلیل گفتن که این کلام اجمال پیدا میکنه طبق بیان مرحوم آقای آخوند. استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد عقلا محاله. خب حالا اگر ما گفتیم استثناء به عقد الحمل میخوره و با این که اینجا عقد الحمل واحده، اما اگر بخواد به هر سه جمله بخوره، این استعمال لفظ در اکثر از معناست. خب آقای آخوند که فرمودن این اجمال پیدا میکنه، ولی باید به ایشون عرض کنیم چرا ما بگیم اجمال پیدا میکنه. خود عدم جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد قرینه می شود برای عدم رجوع استثناء به هر سه جمله. ولی چرا ظهور در رجوع به اخیره نداشته باشه؟ چرا ما بگیم مجمل میشه؟ آقای آخوند اینجا فرمودن کلام اجمال پیدا میکنه، ولی در این صورت حتی رو مبنای استحاله استعمال لفظ در اکثر از معنا میتونیم بگیم این ظهور دارد در رجوع به اخیره. بالاخره ظهور دائر مدار بود و نبود قرینه است. اگر قرینه ای نباشه یه ظهوری شکل میگیره، اگر قرینه ای برخلافش باشه یک ظهور دیگری شکل میگیره. اینجا اگر این مشکل نبود خب میگفتیم استثناء به همه برمیگرده، مثل قسم فرض اول، یعنی در قسم اول از فرض دوم. اما با وجود این قرینه، یعنی استحاله عقلی استعمال لفظ در اکثر از معنا، میگیم خب این مانع رجوع استثناء به هر سه جمله است. اما در یه معنا اگر استعمال بشه که اشکالی نداره. خب میگیم الا زیدن، منظور همون زید هاشمی است در مثالی که گفتیم، چرا از اون ممانعت بکنیم؟ این طبق مبنای آقای آخوند. اما طبق مبنای دیگری که در این مسئله وجود داره، که درست استعمال لفظ در اکثر از معنا محال نیست، اما از نظر عرف و لغت چنین استعمالی جایز نیست. طبق این مبنا استعمال لفظ در اکثر از معنا عقلا محال نیست، یعنی ثبوتا ممکنه، ولی مشکلش اینه که ما از نظر لغت و عرف مجاز نیستیم یه لفظی را استعمال کنیم در چند معنا. خب اگر کسی به این نظر ملتزم شد، خب با توجه به این که استثناء به عقد الحمل مربوط میشه، باز قاعدتاً اینجا هم مثل صورت قبل باید بگیم استثناء رجوع میکنه به جمله اخیره، چون خود این که واضع و لغت و عرف اجازه استعمال لفظ در اکثر از معنا رو نمیدن، این یک قرینه است برخلاف ظاهر و مانع رجوع استثناء به همه جملات میشه، اما مانعیتش به حدی نیست که جلوی ظهور استثناء را در رجوع به اخیره بگیره. بنابراین چرا بگیم مجمله؟ اینجا وجهی برای اجمال نیست، بلکه میگیم ظهور داره در رجوع به اخیره. بله، در همین مبنا، بر اساس همین مبنا هم می توانیم مطلب را یه گونه ای تصویر کنیم که همین جا هم ظهور در رجوع به همه جملات داشته باشه.
چرا با آخری مثلا برگردی؟ چرا با وسطیش مثلا؟
اینکه گفتیم برخلاف طریقه اهل معابر است، اینا رو گفتیم. این اصلا هیچ اهل معابره این رو نمیپذیره و نمیپسنده که استثناء به اخیره نخوره به قبلی ها برگرده. اصلا این قابله، همه هم قبول دارن این رو، اما این احتمال رو ما هم اول گذاشتیم کنار. بنابراین در این نظریه طبق این مبنا می توانیم با یک توجیهی استعمال، با یک توجیهی رجوع استثناء به جمله اخیره به همه جملات را هم استفاده کنیم، و اون این که بگیم منظور از زید المسمى به زید است. قبلا هم گفتیم، خب اگر گفتیم المسمى به زید، این یه عنوانی می شود که قابلیت تطبیق بر این سه مصداق را داره. یعنی دیگه در این صورت استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم نمی آید تا بخواهد به عنوان یک قرینه‌ای برخلاف ظهور جا جلوی ظهور را بگیره. اگر گفتیم منظور از الا زیدن این است، الا المسمى بزید، خب اگر الا المسمى بزید باشه، این میتونه ازش هم زید عالم، هم زید هاشمی، هم زید فقیر،
مشترک لفظی بگیرید.
نه 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 نه، المسمى بزید یه عنوان کلی است که قابل انطباق بر هر دوه. حتی طبق مبنای خدا آقای آخوند هم گفتیم دیگه مشکلی در رجوع به همه جملات پیش نمیاد. یعنی طبق نظر آخوند که استحاله عقلی را قائله و طبق این نظر که عدم امکان از حیث مجاز نبودن به نظر لغت و عرف را قائله، و یه توجیهی میتوانیم بگیم استثناء رجوع به همه جملات میکنه، و اون توجیه اینه که بگیم منظور از زید المسمى بزید است. اگه این باشه دیگه اون محظور استعمال لفظ در اکثر از معنا پیش نمیاد و قهرن در جایی که عقد الحمل متعدد باشه، چون استثناء به عقد الحمل مربوط میشه، پس این استثناء یرجع الی تمام الجمل. خب ببینید، البته یه نکته رو باید توجه کرد که ممکنه اینجا کسی بگوید خب المسمى بزید دیگه علم نیست، یا نه علمی است که در معنای حقیقی خودش استعمال نشده. وقتی شما گفتی زید به معنای المسمى بزید است، یعنی که انه برای زید یه معنای مجازی درست کردی. خب اگر این معنا مجازی باشه، پس ما اینجا مواجهیم با دو تا ظهور که ناچاریم به این که یکی از این دو ظهور را اخذ کنیم و دیگری را کنار بگذاریم. یک ظهور، ظهور استثناء در رجوع به همه جملات، چون استثناء به عقد الحمل مربوط میشه و وقتی عقد الحمل واحد و عقد الوضع متعدده، این قهرن این استثناء ظاهر در اینه که به همه جملات برمیگن. از این برم الا زیدن، خب ظهور داره در معنای حقیقی خودش، و معنای حقیقی علم اینه که یک نفره نه چند نفر. این که ما زید را بر معنای المسمى به زید حمل بکنیم، یعنی این که از زید معنایی مجازی اراده کردیم، و اینم خلاف ظاهره. ظهور در این الا زیدن، ظهور در این داره که منظور از زید یک نفر است نه چند نفر. پس امر ما دائره بین دو ظهور، حالا باید ببینیم کدام یکی از اینها بر دیگری ترجیح داره. خب اگر ما تونستیم ترجیح بدیم، طبیعتا اون ظاهری که رجحان داره مقدم میشه. اما اگر رجحانی وجود نداشت. نتوانستیم یکی از این دو ظهور را بر دیگری ترجیح بدیم. کلام مجمل میشه اینجا و قهرن باید بریم سراغ اصول عملیه. البته این باز به غیر از قدر متیقنه، بالاخره قدر متیقن اینه که این رجوع به اخیره میکنه، ولی دیگه ظهوری برای اون منعقد نمیشه. خب، اما طبق مبنای ما که استعمال لفظ در اکثر از معنا اشکالی نداره، معناش اینه که این زید در سه فرد که هر یکی از اینها مصداق یکی از عناوین مستثنامنه. اگر این چنین استعمال بشود طبیعتا باید بگیم این ظهور داره در رجوع به همه جملات، هیچ محضور و مشکلی هم نداره. خب تا اینجا بحث در جایی بود که عقد الحمل به اصطلاح واحد و عقد الوضع متعدد باشه. اما اگر عقد الحمل متعدد و عقد الوضع هم متعدد باشه، اکرم العلماء و سلم علی الفقراء و عزف الهاشمیین الا زیدن، خب در این فرضم مثل صورت قبلی باید ملتزم به اجمال بشه، چون از یک طرف ما نمیتونیم شاهدی پیدا کنیم که الا زیدن به همه برمیگرده. درسته که این به عقد الحمل متوجه، استثناء ظهور در این داره که به عقد الحمل مربوطه، ولی ما اینجا سه تا عقد الحمل داریم. به چه دلیل بگیم به هر سه برمیگرده؟ به چه دلیل بگیم فقط به اخیر برمیگرده؟ این هم ما نمیدونیم بگیم. نمیتوانیم رجوع به هر سه را ثابت کنیم و نمیتوانیم رجوع به خصوص اخیره را ثابت کنیم. نتیجه این میشه که کلام اجمال پیدا میکنه. باز حالا قدر متیقن که دیگه خب جای خود داره. پس ببینید یه صورت هم که گفتیم قبلا دربارش بحث شده، اونجایی که عقد الوضع واحد و عقد الحمل متعدد باشه، این رو هم از مباحث گذشته حکمش معلوم میشه. لذا در فرض دوم با اینکه ما شش صورت داریم، اما لازم بود که بالاخره حکم چهار صورت رو بیان بکنیم. دو صورت از صور ششگانه فرض دوم حکمش قبلا معلوم شده و قهرن مشترک با اون صوری است که در فرض اول مطرح شد. پس نتیجه به طور کلی اگر بخوایم یه ضابطه یه کلی اینجا ذکر بکنیم این است که اگر عقد الحمل یکی باشد، این جمله ظهور داره در رجوع استثناء به تمام جمل، اهم از این که مستثنا یا عنوان عام باشه یا علم باشه. اگر عقد الحمل متعدد باشه، این در جایی که عقد الوضع واحده مثل صورت قبلی رجوع میکند، استثناء ظهور دارد در رجوع به همه جملات. اما اگر عقد الوضع متعدد باشه، کلام مجمل میشه. این محصل بحث در مورد مقتضای تحقیق در مسئله وقوع استثناء عقیب جمل متعدده. فقط یه بحثی آخر این مسئله هفتم مطرح می شود و اون این است که خب در جاهایی که کلام ظهور در رجوع به همه جملات یا خصوص اخیره داره بحثی نداریم، بالاخره کلام ظهور داره، حالا یا در این که به همه جملات برمیگرده یا به خصوص جمله اخیر برمیگرده. اما در جایی که کلام مجمل میشود چه باید کرد؟ دقت بفرمایید، در صورت اجمال اینجا خب یه اقل داریم و یه اکثر، یعنی این مورد اجمال همواره از موارد دوران بین اقل و اکثره، چون میگیم یا رجوع به اخیره میکنه یا به همه جمل، بالاخره مورد میشه از موارد دوران بین اقل و اکثر. طبیعتاً رجوع به اخیر که اقل به عنوان قدر متیقن پذیرفته شده است، یعنی اینکه این استثناء شده ولو از باب قدر متیقن بحثی نیست، حالا درسته ظهور نداره اما بالاخره از باب قدر متیقن قابل انکار نیست، اما نسبت به اون دو جمله دیگر چه باید بکنیم؟ بالاخره عقد الحمل اگر متعدد باشه اون جمله اول و دوم در مستثنامن آیا اونام دیگه مجمل میشن؟ حتی به عموم اونام نمیشه عقد کرد؟ اینجا ربع ما یقال که اون دو جمله قبلی به عموم خودشون باقی میمونند، ما اینو قبلا هم اشاره کردیم، یعنی اکرم العلماء و سلم علیهم و عزفهم الا زیدن مثلا. خب اینجا استثناء به اخیره که قطعا میخوره، اما آیا اکرم العلماء بالاخره اصلا از دسترس خارج میشه به خاطر اجمال؟ یعنی ما به عمومش هم نمیتونیم اخذ کنیم یا اون عموم به قوت خودش باقی میماند؟ سلم علیهم آیا به کلی دیگه به خاطر اجمال نمیشه بهش اخذ کرد یا نه اون به عموم خودش باقی میمونه؟ به عبارت دیگر بحث در اینه آیا اجمال در ناحیه مستثنا و مستثنا من به کلی سرایت میکنه و مستثنا من را هم مجمل میکنه؟ وقتی ما گفتیم کلام اجمال پیدا میکنه، خب اینجا قهرن باید بگیم مستثنامن هم مجمل میشه، لیکن برخی گمان کردن که چه دلیلی داره ما دست از عموم جمله اول و دوم برداریم؟ اکرم العلماء عامیه، ما شک کردیم تخصیص خورده یا نه، اصالت العموم میگه به عموم خودش بابیست، سلم علیهم یک عامه، شما هم که میگید قدر متیقن از استثناء این است که رجوع به اخیره میکنه، پس در رجوعش به اون دو جمله شک داریم. اصالت عموم اقتضا میکنه بگیم اون دو جمله به عموم خودش باقی است و اونا دیگه اجمال پیدا نمی کنه. رو و ما یتوهم که ما مثل همه مواردی که شک در تخصیص عام داریم می توانیم به اصالت العموم تمسک کنیم. اینجا هم همینطور، اگه شما شک کنید اکرم العلماء تخصیص خورده یا نه، میگید اصالت العموم اقتضا میکنه تخصیص نخورده باشه. اینجا هم همینطور، اینجا هم این متوهم گمان میکنه که خب ما در مورد اون دو جمله اول شک داریم تخصیص خورده یا نه، پس چی میشه؟ با اصالت العموم نفی میکنیم احتمال تخصیص را، لذا عموم جمله اول و دوم به قوت خودشون باقی هست. این یک توهمی است که اینجا ممکنه مطرح بشه. اما و فیه نظرون، این حرف درست نیست، ما نمیتونیم عموم اون دو جمله اول را حفظ کنیم. حالا چرا؟ دیگه وقت گذشته، فردا ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.